استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ایالات متحده آمریکا حمله مرگبار دیروز در کابل را محکوم کرد. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری دیروز گفت اعمال خشونت علیه غیر نظامیان را با شدت محکوم می کند. وی افزود که افغانها از مدت ها قربانی خشونت شدند. آقای پرایس از طالبان خواسته شد که تعهدات خود با جامعه جهانی، آمریکا و مهمتر از همه با مردم افغانستان را عملی کنند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. شفاخانه امرجنسی که از سوی یک نهاد غیر دولتی ایتالیا اداره می شود و در یک کیلومتری محل رویداد قرار دارد گفت که 3 جسد و 18 زخمی از این واقعه به این شفاخانه انتقال یافته است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید حکومت طالبان از تیراندازی نیروهای مرزی افغان بر غیر نظامیان در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن در ایالت بلوچستان عذرخواهی کردند. او گفت که در حال حاضر مشکل حل شده است. نیروهای طالبان و قوای پاکستانی روز یکشنبه در منطقه شیرو اوبو در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن درگیر شدند که در نتیجه آن 8 تن کشته و دهاتن دیگر زخمی شد. طالبان تا کنون در مورد اظهارات خواجه آصف چیزی نگفتند. حکومت ایران از چندین نفر به نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرد. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا یک بخش آن است، در واکنش خود این اقدام حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد. وی افزود که واقعیت روزانه این است که رژیم ایران مردان، زنان و کودکان را که برای آینده بهتر اعتراض می کنند می کشد. آقای فلای گفت که رژیم ایران قربانیان را مقصر و نمود می سازد و خانواده ها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. رادیو فردا یکی از پرشنونده ترین رادیوها در ایران است. و جنازه قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر اونتاریو انجام پذیرفت. استاد شاولی، آوازخوان معروف دیگر افغان، در این مراسم به حاضرین چنین گفت:
وی یک الماس هنر بود. در میان زنان آوازخوان کسی دیگر مانند او پیدا نخواهد شد. به همه ولایت های افغانستان، شرق، غرب، شمال و جنوب سفر کرده و با بسیار صداقت خدمت کرده است.
بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان پوشید. وی با درگیری جنگ های داخلی در افغانستان در سالهای 1990 نخست به پاکستان و سپس به کانادا مهاجر شد. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری می‌بخشین برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را می‌شنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. واشنگتن با محکوم کردن حمله دیروز در کابل از طالبان خواستار شد که به وعده های خود عمل کنند.
ما از طالبان می خواهیم که به تعهدات خود با جامعه بین المللی و در برخی زمینه ها با ایالات متحده آمریکا عمل کنند. مهمتر از همه به وعده هایی که به مردمشان دادن عمل کنند.
ملل متحد و فعالان از رهایی یک فعال حقوق زنان از توقیف طالبان استقبال می کنند.
خوشبختانه امروز خبر رهایی ظریفه یعقوبی را به دست آوردیم، ولی متاسفانه همچنان سرنوشت فرحت پوپلزه، الهه دلاورزه و یک تعداد دیگه از دخترهایی که در زندان طالب به سر می‌برند.
از اعدام 2 نفر به ارتباط اعتراضات در ایران هم گزارش داریم.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل دو تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، او دیروز در محضر عام به دار آمد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از حمله دیروز گروه داعش به شهر در شهر کابل، وزارت خارجه آمریکا از طالبان می‌خواهد تا جلوی خشونت‌های جاری علیه افغان‌ها را بگیرد. نید پرایس، سخنگوی این وزارت، اواخر دیروز بر رسانه‌ها گفت که افغان‌ها از مدت‌ها پیش با خشونت مواجه بودند، اما آمریکا در کنار آنها قرار دارد. اما مقام‌های طالبان می‌گویند که حملات اخیر تلاش برای بدنشان دادن وضعیت امنیتی افغانستان است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حمله روز گذشته گروه داعش در کابل، وزارت امور خارجه آمریکا این رویداد را محکوم کرده و گفته است به نظر می‌رسد تاکتیک‌های وحشیانه در آن به کار گرفته شده است. در پی حمله گروه داعش به مهمانخانه در منطقه شهرنو کابل که اتباع خارجی در آن اقامت داشتند، دست کم 3 نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اواخر دیروز به وقت افغانستان بر رسانه‌ها گفت که افغان‌ها از مدت‌ها پیش با خشونت مواجه بوده اند و اکنون این مسئولیت طالبان است که جلوی آن را بگیرد. پرایس این حادثه را کار داعش عنوان کرد و افزود:
ما از طالبان می خواهیم که به تعهدات خود با جامعه بین المللی و در برخی زمینه ها با ایالات متحده آمریکا عمل کنند. مهمتر از همه به وعده هایی که به مردمشان دادن عمل کنند و یکی از این وعده ها فراهم کردن جامعه عاری از خشونت است. به همین دلیل است که ما همه چیز را به دقت زیر نظر داریم و در کنار افغان هایی هستیم که از این نوع خشونت ها رنج می برند.
اما حکومت طالبان میگوید که برای حفظ امنیت افغانها تلاش میکند و این گونه حملات به خاطر صورت میگیرد تا نشان دهند که وضعیت در افغانستان خوب نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز صبح بر رادیو آزادی گفت:
تلاش ها همچنان برای تامین امنیت جریان دارد. آنچه صورت میگیرد تلاش دشمنانه و از سوی برخی مغرضان است که میخواهند امنیت را بد جلوه دهند. این حملات به همین خاطر است. با این حال نیروهای ما بر ریشه کن کردن این پدیده متمرکز هستند. بدون شک امنیت مسئولیت ماست.
طالبان آخرین آمار از تلفات حادثه دیروز در شهرنو شهر کابل را اعلام نکرده است. با آنکه اخیراً گروه داعش به حملات خود شدت بخشیده، طالبان همچنان آن را یک تهدید بزرگ نمی‌دانند و می‌گویند که این گروه به اهداف خود در افغانستان نخواهد رسید. از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 16 ماه می‌گذرد. گروه داعش از هفته‌های اول حاکمیت طالبان تاکنون حملات خونین را در کابل، ننگرهار، هرات، کندز و چندین ولایت دیگر انجام داده است که در کنار رهبران نیروهای طالبان، غیر نظامیان نیز در این حملات کشته شدند.
در گزارش شنیدید که ایالات متحده حمله مرگبار دیروز در کابل را محکوم میکند. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، از طالبان خواستار شد که تعهدات خود با جامعه جهانی، آمریکا و مهمتر از همه با مردم افغانستان را عملی کنند. در رابطه با این حملات، به خصوص هدف قرار گرفتن نهادهای دیپلماتیک و اقامتگاه شهروندان خارجی در کابل، همکارم مرسلین ارسلا با اسحاق اطمر، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که با توجه به تعهدات طالبان با جامعه جهانی، آنها تا چه حد بالای وضعیت امنیتی افغانستان حاکمند. آقای اطمر در پاسخ چنین میگوید:
اگر اینطور فکر کنیم که تمام مسائل امنیتی را طالبان میتونن مهار کنن و کنترل کنن، یا صلاحیت و توانمندی طالبان بالاتر است. باور ما ایست که افغانستان درگیر رقابت های منطقوی و ابرقدرت است و در پالوی ازی در افغانستان هنوزم جنگ استخباراتی ادامه دارد و حوادثی که ما امروز شاهد از او هستیم نتیجه جنگ های استخباراتی در داخل کشور است.
ما فراتر از حملات که در برابر شهروندان افغانستان صورت میگیره شاهد از یام هستیم که در یه آخر تعداد از سفارت ها مورد حمله قرار گرفتن. واخ به نظر شما تعهدی که طالبان در برابر افغان ها کرده بودند و در برابر جامعه جهانی که افغانستان جغرافی به خاطر تهدید جهان نخواهد شد چقدر عملی شده؟
طالبان تعهد کرده بودند و دنیا و کشورهای منطقه به این راضی بودن که یعنی خوش بودن که طالبا اگری توانمندی را پیدا بکنن که گروپ های حراس افغان اجازه نتن که از داخل خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید بکنن. اما متاسفانه در تا یک سال گذشته ما دیدیم که مثلا ازبکستان مورد حملات راکتی قرار گرفت، تاجیکستان قرار گرفت و پاکستان حتی که طیارات بی پیلوت پاکستانی آمدن سر کنر، خوست و پکتیکا و این ولایت بمباری کردن و بهانه از اینایی بود که گویا اینجا تی تی پی پاکستان فعال است و ما از این تهدید میشیم. یعنی این موارد است که کشورهای همسایه از او حراس دارند و طالبان نتانستند که در طول یک سال امی گروپ ها را فعالیت‌هایشان یا از بین ببرن بخیم یا ایره محدود بسازن. ما در تا یک سال دیدیم که مثلا سفارت روسیه مورد حمله انتحاری قرار گرفت، سفارت پاکستان هدف گلوله‌باری قرار گرفت، از ظواهری در افغانستان کشته شد و تحقیقات زی امطور مرموز و پوشیده ما نه طرف طالبایی را همگانی ساختن و نه هم طرف امریکایا و به می ترتیب حضور جیش بهمت در افغانستان که ادامه شه یا مثلا گروپ های دیگه که اینجا فعال هستن این تمامش تهدید و چلنج است برای حکومت طالبا.
حال که افغانستان نه به افغانها امن است و همچنان از جغرافی افغانستان در برابر منافع و امنیت کشورهای خارجی تهدید مواجه است و شما گفتین که طالبا توان از این ندارن که وضعیت را کنترل کنن، نیاز چی است که حکومت طالبا باید چی کنه تا وضعیت تغییر کنه و بدتر شدن وضعیت البته جلوگیری شود؟
اگر طالبا این توانمندی را پیدا نکنن که گروپ ها را مهار بکنن یا محو بکنن، اعتبار خود اینا هم در داخل از دست میدن و هم در سطح کشورهای منطقه و جهان. این مسئولیت طالب هاست که اول از این گروپ ها بخواهد که درست است که گروپ ها امکان داره که بسیار امراض اینا در طول سالهای گذشته هم کاری کرده باشند، ولی افغانستان نباید به مرکز جنگ های استخباراتی تبدیل کرد. اینا از این گروپ ها بخواهند که یا فعالیت های راسفگینی خود را بند کنن و هایی که کشور را ترک میکنن.
اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی درباره حملات اخیر در افغانستان و وضعیت امنیتی کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ملل متحد از رهایی یک فعال حقوق زن از توقیف طالبان استقبال کرد. ظریفه یعقوبی بیش از 40 روز در توقیف بود. به اساس گزارش ها چندین نفر دیگر از فعالان هنوز هم در بازداشت به سر می برند و مقامات طالبان درباره وضعیت آنها معلومات ارائه نکردند. گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می شنویم. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل با استقبال از رهایی ظریفه یعقوبی از طالبان درباره فعالان دیگری که در توقیف به سر می‌برند نیز خواستار معلومات شده است. یوناما در توییت شام دیروز اعلامیه خود درباره رهایی ظریفه یعقوبی را نشر کرد. اعلامیه می افزاید که یوناما از مقامات برسر اقتدار در افغانستان می خواهد که هرچه زودتر به خواسته های مکرر ملل متحد درباره وضعیت فعالان دیگر پاسخ گویند. یوناما می گوید که این فعالان به خاطر بلند کردن صدای خود برای دادخواهی بازداشت شدند. ظریفه یعقوبی بعد از حدود 40 روز بازداشت روز دوشنبه رها شد.
استخبارات طالبان در یک اعلامیه خود روز دوشنبه بر رادیو آزادی تایید کرد که ظریفه یعقوبی با ضمانت بزرگان و شخصیت‌های متنفذ کابل رها شد و اجازه یافت که به زندگی عادی خود برگردد. اعلامیه افزود که بانو یعقوبی به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی بازداشت و مدتی را در توقیف به سر برد. طالبان قبل از این درباره بازداشت وی چیزی بر رسانه‌ها نگفته بودند. ظریفه یعقوبی از پیشگامان زنان معترض در کابل بود که با شعار کار، آزادی و حق آموزش زنان به سرک‌ها برآمدند. وی به تاریخ 12 عقرب هنگامی که می‌خواست جنبش زنان افغانستان برای برابری را اعلان کند، با چند تن از همکاران خود بازداشت گردید. درباره وضعیت همکاران وی هنوز معلومات در دست نیست. چندین تن از زنان فعال با استقبال از رهایی بانو یعقوبی گفتند که برای رهایی فعالان دیگر نیز باید تلاش صورت گیرد. راضیه بارگزی یکی از این فعالان چنین گفت:
خوشبختانه امروز خبر رهایی ظریفه یعقوبی را به دست آوردیم، ولی متاسفانه همچنان سرنوشت فرحت پوپلزه، اله دلاورزه و یک تعداد دیگه از دخترایی که در زندان طالب به سر میبرند بر ما مشخص نیست، از اینکه چه وقت آزاد میشه، از اینکه در چه حال و اوضاعی قرار دارند.
فوزیه کوفی، سیاستمدار و فعال حقوق زن، با نشر یک عکس خود با ظریفه یعقوبی در توییتر گفته است که مبارزه وی برای آزادی خواهان یک سرمشق است. ظریفه یعقوبی که تازه از توقیف رها شده، هنوز درباره بازداشت خود با رسانه‌ها صحبت نکرده و با در نظر داشت اینکه او هنوز در افغانستان است، شاید به زودی در این مورد چیزی نگوید. رادیو آزادی پیام‌های مکرر به آدرس وی ارسال کرد، ولی کدام پاسخی دریافت نکرد. اما زنانی که قبلاً از سوی طالبان بازداشت شده بودند و اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند، از آنچه روش نادرست و توهین‌آمیز نیروهای طالبان می‌خوانند شکایت کردند. تمنا زریا پریانی، یکی از این فعالان، در این اواخر از روزهای توقیف خود بر رادیو آزادی چنین گفت:
روزهای وحشتناکی را من در داخل زندان داشتم. شکنجه های متعددی را داشتم، ای که نیمه برهنه حتی من را شکنجه می کردن و رفتارهای بسیار غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز.
اما حکومت طالبان بدرفتاری با زنان و لتکوب آنها را همواره رد کرده، گفته که به حقوق زنان طبق شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی احترام قائل است. ولی تصاویر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی طالبان هنگام تظاهرات بالای زنان دست بلند کرده و آنها را با فیرهای هوایی تهدید کردند. با گذشت بیش از 16 ماه از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و اکثریت زنانی که در حکومت سابق کار می‌کردند خانه نشین شدند. طالبان برگشت و گذار زنان و رفتن آنها به ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و تفریحگاه‌ها نیز محدودیت وضع کردند. صدای زنان برای دادخواهی سرکوب شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. رژیم ایران در جریان کمتر از یک هفته دومین مرد را به ارتباط اعتراضات ضد دولتی دیروز به دار آویخت. این اعدام‌ها واکنش‌های بین‌المللی را در قبال داشته است. پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر، تظاهرات در ایران ادامه دارد و حکومت این کشور این اعتراضات را به طور بی‌رحمانه سرکوب می‌کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل دو تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، او دیروز در محضر عام به دار آویخته شد. به نقل از خبرگزاری میزان، رهنورد متهم بود که این افراد را با چاقو در جریان اعتراضات در ماه نوامبر مورد حمله قرار داده است. رژیم ایران روز پنجشنبه نیز اولین اعدام مرتبط به اعتراضات را اجرا کرد و محسن شکاری را به دار آویخت. ایالات متحده آمریکا این اعدام ها را محکوم کرده، گفته که این حرکت نشان می دهد که رهبری روحانی ایران از مردم خود می ترسد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که این اعدام ها و سایر مجازات های سخت برای ارعاب و ترسانیدن مردم ایران است. به گفته پرایس، مقامات ایران قصد دارند تا مخالفان را سرکوب کنند و این کار فقط تاکید می کند که رهبری ایران چقدر واقعا از مردم خود می ترسد. وزارت امور خارجه فرانسه نیز با واکنش به این اعدام ها از تهران خواسته تا به تقاضاهای مشروع مردم خود گوش دهد. کاترین کالونا وزیر امور خارجه فرانسه آنچه را که سیاست وحشیانه ایران در سرکوب و حمله به آزادی‌های اساسی خوانده شده با شدت محکوم کرده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز دیروز با اشاره به انتقال سامان یاسین، خواننده رپ و معترض دیگر دستگیر شده، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج در مورد احتمال اعدام این هنرمند ایرانی هشدار داده و خواستار توقف و لغو این حکم شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید انتقال سامان یاسین این نگرانی را برانگیخته که حکم اعدام او تایید شده و مقامات قضایی و امنیتی ایران در حال برنامه‌ریزی اعدام او هستند. سامان یاسین، خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران، اخیراً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شد و چند روز بعد به زندان اوین منتقل شد. سامان یاسین در صفحه اینستاگرام خود از اعتراضات سرتاسری پس از مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله کردی به اتهام بدحجابی در ماه سپتامبر حمایت میکرد و با آهنگهای رپ سیاسی خود در برابر مقامهای جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
رونالدو نازاریو، اسطوره برزیلی فوتبال جهان، گفته دوست ندارد که قهرمانی آرژانتین را ببیند. وی همچنان در مورد این که چه کسی بهترین عملکرد را در جام جهانی فعلی داشته عنوان کرد که مجذوب بازی های امباپه شده است و از بازی هایش لذت میبرد. وی گفته شاید فرانسه با امباپه بتواند از عنوان قهرمانی جام جهانی که در دست دارد دفاع کند. همچنان رونالدو در مورد مسی ابراز نظر کرده و گفته است که اگرچه دوست ندارد آرژانتین قهرمان جام جهانی شود، ولی اگر چنین اتفاق رخ دهد تنها به خاطر مسی خوشحال خواهد بود، چون مسی حداقل یک جام جهانی به فوتبال حقدار است. کلیان امباپه، اولیویر ژیرود و لیونل مسی برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر رقابت دارند. در همین حال قرار است که مرحله نیمه نهایی جام جهانی امروز و فردا برگزار شود و بازی ردبندی و فاینال برای تقویت ریکاردهای فردی این ستارگان فوتبال جهان از اهمیت بسزای برخوردار می باشد. و به امروز کلیان امباپه با بسم رسانیدن 5 گل در میان همه یکتاز است. بعد از وی همتیمیش اولیویر ژیرود با 4 گل مشترکاً با لیونل مسی در جایگاه دوم ایستادند. با انجام بازی های باقی مانده احتمال دارد که رقابت میان آنان برای کسب کفش طلای جام جهانی داغ‌تر شود. در دوره قبلی جام جهانی که به میزبانی روسیه برگزار شده بود، هری کین مهاجم انگلیس موفق به دریافت کفش طلا شد. قرار است که 30 تیاره مسافربری هزاران تن از هواداران مراکش را به قطر اعزام کند تا تیم ملی کشورشان را به روز چهارشنبه مقابل فرانسه در ورزشگاه البیت تشویق کنند. یکی از شرکت‌های هوایی مراکشی اعلام کرده است که هزاران تن از هواداران فوتبال این کشور را امروز و فردا به قطر اعزام می‌کند تا فضای ورزشگاه البیت رنگ و رخ بیشتر مراکشی داشته باشد. در همین حال روز گذشته امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز گفته که با وزیر ورزش این کشور می‌خواهد که به قطر سفر کند تا تیم ملی فوتبال کشورش را تشویق نماید.
بیشتر از خبر،
شماره از ساکنان پروان میگویند که به دلیل افزایش فقر و ناداری به هنگام بیماری و بیمارداری به روش‌های طب سنتی بیشتر از پیش رو می‌آورند. آنها میگویند که در شفاخانه‌های دولتی رسیدگی لازم به مریضان نمی‌شود و اینکه مردم توان مراجعه به مرکزهای صحی خصوصی را از دست دادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پیش دکتر شخصی رفت و موجه بچه دندان درد بود. تو 1.5 ساعت ما کم گرفته بود که 1.5 ساعت فیز بده برام. ما گفتم آخه چه امکاناتش نیست که ما با تو 1.5 ساعت بدم. با خاطر که دیگه من مشکل داشتم. چی میکردم؟ چاره نداشتم. من پیسه نداشتم. مزیاد.
زینب 37 ساله مادر 5 فرزند است که تنها با اولادهایش در ناحیه 11 شهر چاریکار در یک خانه کرایه زندگی میکند. او نانآور ندارد و مصارف این خانواده را دو کودک 11 ساله و 13 ساله اش با کار شاقه تامین میکند.
رفتم تا شفاخانه، دکتر گفت 1.5 ساعت است فیس میگیرم. ما گفتم نه، ما خب پیسه دیگه ندارم، ما که خب بانک تا کرای رکشای مشه تا مخانیم برسم. گفت نه، چه امکانش نیست، اینم زمین 1.5 ساعت دیگه پایینش نمیکنم. از اون طرف اینم تا ایران ماندم، به خدا که چی کنم. باز یک رکشا ششتم، رکشاوان گفتم پت نکردم، گفتم اینه تو قضیه شده سرم. گفت بیا خیر است، همشیره میبرم تا خانیت میرسانمت، دیگه چی کنیم، روز آمده سرم مردم افغانستان.
شمار دیگری از ساکنان ولایت پروان هم میگویند که به خاطر نبود هزینه معالجه تداوی معیاری به دواخانه های سنتی یا طب قدیم مراجعه میکنند. محمد منگل 60 ساله در حالی با ما در این مورد صحبت میکرد که به یکی از دواخانه های سنتی در جاده نومان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان آمده بود.
رئیس صاحب دکتری کسی زورش نمیرسه، علی 200 روپه پیس است. بعد دواخانم که بری دواره که با دو برد میتا او مجبوره چک آدم کم توان میباشه در دکانه ای نانی میره، در دکانه ای نانی مثلا 100 روپه 50 روپه داد دواره برش میتا میگیره میره بعد در خانش.
عبدالرزاق ادویه سنتی یا به اصطلاح مردم یونانی میفروشد. او میگوید که در ماهای اخیر مراجعه مردم نزد آنان افزایش یافته است.
مردم دوا که زیادتر مراجعه میکنه به صاحب فقط پایدردی است و میده که ما دوا یونانی که از گیاه خود وطن ما ساخته میشه، تقریبا از 1000 بوتام زیادتر است. بادیان از درونه است، در سرک است، مثلا تخم زردک است. ما از هر قسم گیاه دوا جور میکنیم به هر مرض.
دکتر فرید پیرزاد رئیس یکی از شفاخانه های خصوصی در ولایت پروان است. او هم میگوید که مراجعه مریضان به شفاخانه ایشان کاهش یافته است.
قبلا کاروبار خوب بود، یعنی مردم سطح اقتصادشون خوبتر بود. در وقت فیس که میگرفتیم فیس دکتر 200 افغانی بود. در ضمنش از عملیات های خود ما فیس های مختلفی که وزارت صحت عام تعیین کرده به اون اساس و یا پالیسی که ما خودمون ساخته بودیم 300 افغانی از هر عملیات میگرفتیم. ولی بعد از اینکه وضعیت اقتصادی کمی خرابتر شد در سطح مملکت، فیس خود ما کمی تغییر دادیم. ما حتی تصمیم به این گرفتیم که فیس اوپیدی خود 50 افغانی بسازیم. متاسفانه کسایی که مراجعه میکنن صدد از این هستن که ما پول ما کمتر مصرف شود، پشت کیفیت نمیگردن، پشت موضوع مصرف خود میگردن.
اما برای سید محسن 33 ساله باشنده مرکز پروان که بیکار است، مصارف صحیحیش مهم است. از همین رو او طرفدار دواهای یونانی است.
دوایش کار میده، اگه مردم میبره فایده داره، فایده بهتر از ما گرفتیم فایده میکنه. در شفاخانه که میری یا ماینه خانه میری 200 رو پس 300 رو پیتا میگره، دوا میتره تا 5-6-7 ساعت پا دوای ازی میشه. نگه تا طبیبی که میری طبیبی 1-2 ساعت یا 3 ساعت یا 1.5 ساعت دوای ازی میشه و مو به مردم مفید میشه، مصرفش کم است.
اما دکتر حسیب نصرت دکتر داخل اطفال در مورد تأثیرات دواهای سنتی یا روش قدیمی تداوی بیماران نظر دیگری دارد.
طبابت معیاری که در جهان قابل پیشرفت است با طبابت سنتی و غیر معیاری تفاوتشی است که در طبابت معیاری در اول باید مریضی تشخیص شود، بیماری تشخیص شود، بعدش مطابق نیازمندی مریض دوا برش توصیه شود. ولی متاسفانه به دلیل فقر و تنگ دستی مردم مراجعه میکنند به دواخانه های سنتی و ابتدایی، دوا را به شکل غیر معیاری پیش از اینکه تشخیص شود میگیرند و این طبیعی است دیگه که مشکلات را به همراه داره و ممکن است ضررش بیشتر از مفادش باشه برای کسی که دوا میگیره.
در جریان نزدیک به 1.5 سال گذشته و پس از برگشت طالبان به قدرت، فقر و ناداری در افغانستان گسترش یافت. شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که افزایش ناداری بر سیستم صحی و بر وضعیت زندگی مردم سایه افگنده است. شماری از دکتران در ولایت پروان میگویند در همچو حالات داشتن بیمه صحی می تواند برای مردم کمک کننده باشد. دکتر مبارز خالقی متخصص داخلی عمومی در شفاخانه ملکی پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت می کرد.
در بیمه صحی خودمو شخص و فامیلمو شخص در صورت که در آینده مریض میشن، شرکت بیمه مکلف است که در آینده هزینه‌های تداوی از یارا چی کنه پرداخت نکنه. در افغانستان اصلا بیمه صحی دیده نمیشن. بیمه صحی دایی به ما کمک میکنه که تا یک ماه یک سرمایه گذاری کنیم، هم در هزینه نه تداوی صرفه جویی کنیم، هم در آینده در حالت استقرار شرکت بیمه هزینه تداوی ما را پرداخت می‌نماید.
با این حال شماری از خانواده های نادار در ولایت های شمال کابل از جمله زکیه می گوید در حال فقر و ناداری او را رنج می دهد که وارد شدن سرمای زمستان نگرانیش را بیشتر ساخته. زیرا به گفته او در نبود امکانات زمستانی کودکانش با خطر بیماری های ناشی از سرما روبرو اند.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهواره بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ایالات متحده آمریکا حمله مرگبار دیروز در کابل را محکوم کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری دیروز گفت اعمال خشونت علیه غیر نظامیان را با شدت محکوم می‌کند و افزود که افغان‌ها از مدت‌ها قربانی خشونت شدند. آقای پرایس از طالبان نیز خواستار شد که تعهدات خود با جامعه جهانی آمریکا و مهمتر از همه با مردم افغانستان را عملی کنند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. شفاخانه ایمرجنسی که از سوی یک نهاد غیر دولتی ایتالیا اداره می شود و در 1 کیلومتری محل رویداد قرار دارد گفت که 3 جسد و 18 زخمی از این واقعه به این شفاخانه انتقال یافته است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید حکومت طالبان از تیراندازی نیروهای مرزی افغان بر غیر نظامیان در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن در ایالت بلوچستان عذرخواهی کرده است. او گفت که در حال حاضر مشکل حل شده است. طالبان تاکنون در مورد اظهارات خواجه آصف چیزی نگفتند. حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرد. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی‌های آنها و این نهادها در ایران ضبط می‌شود. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که رادیو فردا یک بخش آن است در واکنش خود این اقدام حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد و افزود که واقعیت روزانه این است که رژیم ایران مردان، زنان و کودکان را که برای آینده بهتر اعتراض میکنند میکشد. و جنازه قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر اونتاریو انجام پذیرفت.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. باز درگیری در مرز افغانستان و پاکستان. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندمین بار شد که درگیری ها در مناطق مرزی دو کشور اتفاق افتاده. جنگ و درگیری تازه در نزدیک خط دیورند بر اثر ایجاد پوسته از سوی طالبان آغاز شد. بر اساس گزارش ها نیروهای پاکستانی مانع ساختن این پوسته شدند و به دنبال آن جنگ درگرفت. نخستین بار هم نیست که چنین درگیری رخ داده. در گذشته نیز در مرز افغانستان و پاکستان زد و خوردهای صورت گرفته بود. در مرز اسپین بولدک چمن و همچنان منطقه دند پتان ولایت پکتیا اخیراً نبردهای سنگین رخ داد که شمار کشته و زخمی بر جای گذاشت. این درگیری ها به کدام سو روان است؟ چرا در کمتر از یک ماه چندین درگیری در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان رخ داده؟ آیا پاکستان از طالبان در افغانستان ناراضی است؟ بسته ماندن مرز میان دو کشور بیشتر به زیان کدام جانب است؟ ادامه این وضعیت آیا بحران را بزرگتر خواهد ساخت؟ توانایی طالبان برای دفاع از مرزها و خاک افغانستان در کدام حد است؟ اینها و مسائل مربوط به درگیری‌های مرزی را در برنامه امروز بحث 25 دقیقه مرور خواهیم کرد. در این برنامه آقای اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی با ما هستند. دو مهمان دیگر احمد سعیدی و نجیب آزاد هم به پرسش های ما پاسخ های صوتی فرستادن که در جریان برنامه نشر خواهد شد. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. آقای اطمر، نخست آغاز میکنم با شما. درگیری های مرزی فکر میکنین از کجا منشأ میگیره و چرا از چندگاه ادامه پیدا میکنه؟
تشکر. سلام بر شما آقای نعیمی، سلام بر مهمانای گرام قدر و شنونده عزیز. من فکر میکنم در مجموع افرادی که اینا موظف هستند در سرحدات، اینا زیاد برخورد مسلکی ندارن، یعنی در مسائل بسیار کوچک اینا برافروخته میشن و دست به تیراندازی میزنن. گرچه پالیسی شاید دولت افغانستان چنین نباشه و یا او طرف هم دولت پاکستان چنین فکری نداشته باشند که اینا در مسائل کوچک مرزی تبادل آتش بکنند، بیشتر بر میگرده به امو تصمیم امو سربازهایی که در دو طرف سرحد موجود هستند. و از گاهی را ما در سرحد ترخم هم دیدیم، در دند پتان هم و همچنین دستبین بردک و حادثه دیروز یقیناً که حادثه بوده که تلفات به طرف پاکستانی ها وارد شده، 6 نفر کشته و حدود 17 نفر زخمی است. و بر صورت اونا فشارش باز سر مردم افغانستان، سر مردمی که اونا به خاطر تداوی و یک مشکل با او طرف سرحد میخوان برند وارد میسازند، سرحدات بسته میسازند و مشکل دامنگیر مردم ما میشن.
تشکر آقای اطمر، به شما بر میگردیم. و آقای اسمت قانی، آگاه مسائل سیاسی را هم با خود داریم. جناب قانی خوش آمدین. به باور شما در چنین درگیری ها و زد و خورد های مرزی و فرامرزی مقصر کیست؟
تشکر آقای نعیمی. من فکر میکنم که اینا یک سناریوی استخباراتی است در منطقه که جریان داره و تقریبا یک تحرکات استخباراتی موجود هستند و وقتاً پا وقتاً حس می شود. حکومت پاکستان می خواهد که همین مرز را رسمی بسازه و تا سات گمرکی مار بسازه و کوشش کنه که از گذرگاه های مرزی که هستند اونا پرمنافع بسازه برای خود، اونجا تا سات گمرکی و کشتم آیار کنه که مردم عذیب نیستن یارا قبول کنم و مزاحمت از طرف مردم میشه، گرچه افغانستان تا تانوز چیزی نکرده. حادثه ای نوی که در سپین بلدک رخ داده هم ناشی از این است که اینا یک پوسته ای که بالای پوسته ای که در وقت زایرخان و در وقت داودخان هم اونجا بودن با یک منطقه است به نام شیرو و شیرو بیان آب شیرو، در اینجا یک پوسته بسیار سابقه مرزی افغانستان بودن، اونا میخواستن که همون پوسته سابقه را اعمار کنن ولی پاکستان اجازه نمیدانند. یا یک تحرکاتی است که جدیداً میخواهی که این مرز به میل خود نشانه گذاری کنه و همین چیز سیم خارداری که اونا در امتداد چیز کرده گسترش داده، اونا را هم با اساس چیز است که با چیز سابقی که ما داشتیم سرحد چیز بوده که به اصطلاح سرحد پرزی بود، اما نشانه هایی که داشتیم سابق خلافی از دوستن در منطقه مومد خود تقریبا 50 میل یا به اصطلاح 170 کیلومتر این طرف آمده. این حالت هستند که پاکستان یا را میخواه که رسمی بسازه و در اینجا گمرکات اعمار کنه و در اینجا مردم ها بگوید که شما به اساس ویزا و پاسپورت بیایید و مردم ویزا و پاسپورت حتی در کابل کسی نمیتونه که ویزا و پاسپورت پیدا کنه. مردم های بسیار متمویل و بسیار به اصطلاح معتبر نمیتونه که یک پاسپورت به دست بیاره و یا ویزا را به دست بیاره. اونا در این سرحدات که پدر در اینجا زندگی میکنه و مادر او طرف هست، فرزندی طرف پدر او طرف، باز چیزهایی هستن. دیروز در منطقه ما یک منطقه دارم در ولسوالی به نام دینارخیل گلکچ، گلکچ یک قبیله از سلیمانخیل های چیز هستن، اونجا مرده شده بودن. اینا میخواستن که وصیت کرده بود که مرا در دیره یبایی دفن کنین و ادری ابایی اونا این ترپی چیز بوده خط سیمی خاردار دیدن تقریبا چیزی نبودن اونا مردم قریه مجبور شدن که همین چیز از بین ببره سیمی خاردار و اینا سری همون اعتراض کردن که شما یه نمی حکومت پاکستان از بلای همون اعتراض کردن که امیره شما چرا جلویشن نمی گیرید اونا نمی تنن اونا بسیار همی قدر مرزی که هست بین افغانستان و پاکستان اینا تقریبا 28-100 کلومیتر 2800 کلومیتر می رسن این را کنترول کنه تنها پاکستان هم نمی تنن و افغانستان بلکل نمی تنن که یارا کنترول کنه چرا که افغانستان بسیار الان یک نیروی منظم نداره، نیروی منظمی سرحدی نداره، نیروی منظمی نظامی نداره، نیروی منظمی پلیسی نداره. یک چیزی علاوبالی، لشکری علاوبالی یا به اصطلاح بانده همین تیت و پرک مردم هستن که اینا صد ایلجاری بگویم. و اینا قطعا نمیتونه کارهای دیسپلینی یا متشکل و منظم و تاشتراتی را از حدهشان برای. دیگه به این اساس مشکلات از خاطر است که پاکستان قصدن میخواهی که بعضی وقت حوادث همی طوری بروز میتا که اونا بتانه همی امری ویزا و پاسپورت بالای مردم این طرف و آن طرف هم تحمیل کنه و این خطا یک چیز مرز رسمی بسازن و این با اساس عناناتی که در منطقه وجود داره و قومیت هایی که وجود داره قبایلی که وجود داره از توان و حیطه توان پاکستان هم نیست در حیطه توان پاکستان هم نیست و در حیطه توان افغانستان هم نیستن که اینا امی مرز رسمی بسازن خوبتر است که به اساس همون مراودات قبیلوی و ابو سنت های قبیلوی همی سرحد آزاد گذاشته شد
تشکر آقای قانی درگیری ها در مرزهای افغانستان و پاکستان ادامه داره اینجا پرسش مطرح میشه که اصل ماجرا چیست که پاکستان برای بارها با نیروهای طالبان در مرز اسپین بولدک چمن و برخی مناطق دیگر هم درگیر شده در این مورد نجیب آزاد رئیس جنبش باور پاسخ به رادیو آزادی فرستاده
من به این باور نیستم که بین طالبان و پاکستانی ها درگیری صورت گرفته بلکه افراد صفوف پایین بدون قمانده ارگان های امنیتی و دفاعی طالبان با پاکستانی ها درگیر شدند به این معنا که درگیری بین افراد البته نه نیروهای طالبان با پاکستانی ها تصمیم و قمانده فردی در منطقه اسپین بولدک بوده چون در جریان و بعد از این درگیری ها ما شاهد اعلامیه های تند وزارت خارجه پاکستانی ها بودیم اما رهبری طالبان هیچگاه اصل عمل نشان ندادند بلکه سکوت اختیار کردند ضمن روزهای قبل سخنگوی طالبان از دستگیری فردی که چند قبل اساکر پاکستانی را در اسپین بولدک مورد حمله قرار داده بود اطلاع داد و سخنگوی طالبان به صراحت گفت که فرد حمله کننده طالب نبوده یعنی ما هیچگاه این کار را نمیکنیم ما طرفدار چنین کار نیستیم یا طرفدار دستگیری با پاکستانی ها نیستیم بلکه هر آن کسی که برای پاکستان یا نیروهای پاکستان حمله میکنند ما دستگیر میکنیم یا علیهش میجنگیم و این معنا که رهبری طالبان در درگیری های اسپین بولدک نه تنها که نقش ندارند بلکه طرفدار چنین کار نیستند اما نبود رهبری واحد سبب شده که افراد صفوف پایین با دیدن آزار و اذیت افغان ها سوی پاکستانی ها با اینها درگیر می شوند
آقای اطمر اظهارات آزاد صاحب را شنیدین پاکستان چی می خواهد در حال حاضر؟ طالبان در افغانستان باید تابع باشند؟
یک چیزی که پاکستان به او زیاد فکر میکنه او اهداف استراتژیکش است. امروز پاکستانیا ایگه پا درک کردن که بر ترتیب باشه اینا خط دیورند قبولاندن. اگر خط دیورند اینا نمی قبولاندن اینا اجارت امتداد سیمای خاردار نمی داشتن. و ای در حضور امریکایا در افغانستان و در حضور نظام جمهوری در افغانستان این صورت گرفت. با وجودی که اعتراضات دو طرف خط از مردم ما دیدیم که اعتراضاتشان بسیار زیاد بود ولی پاکستانی ها تانست که می خطا تمدید کنند. اما استراتژی پاکستان تنها محدود به دوران نیست. پاکستان بسیار چیزهای دیگر می خواهد و هدف از او یا شاید هم مثل که دوستا گفتند که ما به گفتهاشان بسیار موافق هستم اینجا مسائل استخباراتی است پاکستان یا یک چیزی می خواهد که نشان بدن که از افغانستان ما مورد حمله قرار می گیریم و برای خود مجوز بدن که اینا در داخل افغانستان مداخله نظامی بکنن. و می ترتیب اینا بخشی از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان وارد افغانستان ساختن قبلن، که هر از گاه ما می بینیم که اتهامات به این طرف وارد است که تی تی پی در افغانستان است و این سر پاکستان، سر نظامی های پاکستان و سر پلیس و در مناطق سرحدی اینا حمله می کنند. از خاطر ای آستا آستا زمینه و فرصت بر خود مساعد می سازند تا که بر خود مجوز بدن که نا ای طرف هم باید بیان و مداخله نظامی بکنند. چنانچه نا در سال گذشته در کنر عملیات کردند، در خوست عملیات کردند، در پکتیکا عملیات کردند و همیشه ای را میگن که به اصطلاح تی تی پی پاکستان رهبرانی در داخل خاک افغانستان است. حتی اینا قتلای هدفمند اینجا انجام میدن، رهبرای بلوچ در قندار، در هلمند، در زابل، در خود کابل اینا ترور کردن و اونمون نیروهای را اینا تعقیب میکنن که اونا مخالف پاکستان هستند. اینجا استراتژی پاکستان محدود به خطب نیست، محدود به بنادر هم نیست. پاکستانی ها چیزهای بیشتر میخوان از افغانستان و اینا اما تمام قوت خودم که برای بر سر اقتدار آوردن طالبا به خرج دادن به می ملحوظ است. من کاملا به گفتای آزاد صاحب و قانه صاحب موافق هستم که رهبری طالبا هیچ وقت مخالف پاکستان بوده نمیتونه و شده نمیتونه. اینجا بهانه هاییست که اینا خودشان قصدی برای خود تیار میکنن. مثلا شما دیدین سر سفارت پاکستان حمله شد، بالاخره معلوم شد که کی بود یکی بود. آلی خوب بهترین رکلامی است که داعش مسئولیت گرفت. هیچ کسی این را تحقیق نکرد تا به امروز، نه در طرف پاکستان نه در طرف افغانستان، که بالاخره همی حمله آور کی بود. در سفارت روسیه حمله شد، تا به امروز معلوم نشد که کی بود. امی کشته شدن از ظواهری، نه طالب ها شواهد بدست دادن، نه امریکای ها شواهد بدست دادن. کل این مسائل به شکل گنگ پیش میره و این برمیگرده که این یک مسئله بسیار جدی استخباراتی در جریان است و مسائل بزرگ و کلان در جریان است، نه ای که مثلا در سطح تیراندازی در تنها یک بندر
سپین بولدک یا ترخم باشه. تشکر میکنم و در همین مورد از احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان هم پرسیدم که این وضعیت بیانگر چیست؟ آقای سعیدی به این باور است.
باوری می است که با این برخوردهایی که بین طالبان افغانی و پاکستان در سپین بولدک، در دندی پتان، در قلمخان یا در کنر صورت می گیره، دو اصل داره. یکی عامل طالبای پاکستانی که حضور فعال دارند در افغانستان و حکومت پاکستان از این موضوع آگاهی داره و از طرف دیگه قچاق و مواد مخدره و اسلحه است. یعنی یک تعداد مواد مخدره و همچنین اسلحه هایی که از امریکا زیاد مونده به طور قچاق به پاکستان انتقال بشه. گاه و بیگاهی به خاطر انتقال این سلاح و مهمات، به خاطر تجهیزات برخورد های صورت میگیره. زیادتر جنگ ها جنگ های اقتصادی هست، یعنی مواد مخدره و طالبان پاکستانی. در حال حاضر طالبان افغانی گاهی مقابله میکنن و گاهی عقب نشینی میکنن. ادامه این وضعیت در دراز مدت به نفع نیست. من فکر میکنم که آینده درستی نداره. حل مشکل مسئله مرزی نیست که ما روی مرز گپ زنیم یا خط دیورند گپ زنیم. مشکل مواد مخدره، قچاق و طالبان پاکستانی است. تا وقتی که طالبان پاکستانی در افغانستان حضوری فعال داشته باشند، رهبریشان در افغانستان باشه، پاکستان در سرحدات خود همچنان عکس العمل های را داره و تا وقتی که سلاح و مهمات که از امریکایی‌ها به جا مونده به شمول وسایل نقلیه به پاکستان انتقال شه، به شمول مواد مخدره، این مشکلی مرزی وجود داره و گاه و بیگاهی برخورد صورت میگیره. هر وقت که اینها فروکش کرد، کم شد و بالاخره خشک شد، باز میتونه که این معضلات مرزی وجود نداشته باشه.
آقای قانه، شما اظهارات آقای سعیدی و آقای اطمر را شنیدین. فکر میکنین پاکستان به نوع حالا احساس داره که مبادا از افغانستان ناامن شوه؟
ما فکر میکنیم که با آقای اتمر و ما 100% موافق هستیم، چیزی تفسیری درست کردن، و ما فکر میکنیم که حکومت پاکستان فعلا کوشش میکنه که خود را متضرر وانمود بسازه از زاویه افغانستان یا مداخلات افغانستان یا در اینجا که تی تی پیست و قسمتی از بلوچایی که در اینجا حضور داره و خودشان در داخل بلوچستان اونا به مشکلات بسیار انبوهی رو بروست. مشکلاتی از دیروزم همه سرلشکر جدید پاکستان گفتن که مشکلی وجود داره در بلوچستان، و در بلوچستان مشکل طوری هستن تقریبا که اونا سروی کردن 90% مردم از هنوز هم از برزیدی یا مخالف حکومت مرکزی هستند، و حتی همه جنبش جدای طلبی در اوجه بسیار در اوج خود هستند. مسائلی که طرف صورت میگیرد کلگی مربوط یک اجندای استخباراتی هستند که اونا کوشش میکنن که وقتاً پا وقتاً با جهان نشان بدن که ما از طریق متضرر هستیم و پاکستان در پلنت لاین است یا به اصطلاح در خط آتش است و پاکستانی کده و کده. اینا در ارتباط با امریکا با منافع کلان امریکایی اجاره دار شدن، نو اجاره گرفتن، بعضی پروژه ها را اجاره گرفتن، اونا میخواه که بعضی انتقالات بکنه با افغانستان و تقریبا از امریکا پروژه ای را گرفتن یا در حالت گرفتن پروژه هستن. چیزایی میکنن که اونا امریکا بتانه، امریکا خودشان متقاعد شد که بعضی پروژه ها را برای اینا بده، چرا که یعنی افغانستان فقط یک برای منافع اقتصادی بسیار چیز است، درمحال یا به اصطلاح بنده چیز است ما درمحال میگیم که
دراز مدت،
دراز مدت دریم خوب نیستن،
ببخشون
سعید که ما دیگه برای امیر مسائل دراز مدت کوشش میکنه که چیز کنه، پروگرام های خود عیار بسازه، و این پروگرام ها بازی چیز میشنه تمویل میشه از طرف مثل که خط دیگر در اونا تمویل کردن همین چیز سیم خاردار توسط ایالات متحده امریکا اونا را تمویل کردن. در حالت فعلی که پاکستان با مشکل بسیار بد اقتصادی روبرو هستن، اونا کوشش میکنه که افغان ترانزیت ترید که تقریبا 3 میلیارد هست، چیزی کم 2 میلیارد دلار، همین دوست خیلای ما، آزاربوز ما، سلیمان خیلای ما، دینار خیلای ما، او طرف هشتگزای ها، مرگای های ما، بلیچ های ما، که اینا آدمی کاربار میکردن، اینا یک کاربار های خرد و ریزه بودن، اینا بدون گمرک، محصول گمرک میاوردن در افغانستان، باز از افغانستان همی تو قاچاق میکرد بری پاکستان. اینا برزید اینا همی چیز کرد، یک اقداماتی را انجام میده که اینا کاربار گمرکی بسازن و اینا از این گمرک یک چیزی به دست بیارن دیگه. اینا می چیز بسیار اینا لپیلن در دروازگه.
بله بدون شک، بدون شک مسائل اقتصادی هم مهم است، آقای سعیدی هم به اشاره کردن، آقای اتمر هم، اما بدون شک در نتیجه بستماندن مرز تاجران و مردم در دو طرف صدمه های مالی را متحمل شدند. پرسش در اینجا هم مطرح میشه که بستماندن مرز بر افغانستان صدمه زیاد رسانده یا بر پاکستان؟ در مورد نجیب آزاد برای ما پاسخ گفته.
بستماندن در سپین بولدک به پاکستان هیچ صدمه وارد نمی کند، چون این در و یا هم در تورخم و ببرکتانه همیش از سوی پاکستانی ها بسته شده و هر زمانی که اینها خواستن این راه ها را باز کردن. حتی چند هفته قبل زمانی که پاکستان با کمبودی ترکاری باب روبرو شد، فوراً این راه ها را باز کرد و روزمره به ده ها هزار تن ترکاری باب از افغانستان وارد این کشور می شد. اما بسته ماندن یگانه راه تجارتی افغانستان در این زمان تنها و تنها به افغان ها و افغانستان صدمه می رساند.
آقای اتمر، ادامه درگیری ها به این شکل چقدر نگران کننده است و بسته ماندن مرز که بدون شک مردم دو سوی خط از او بهره می برند؟
ببینید مردم افغانستان یک مشکل دارن، و مشکلشان با پاکستانی است که یکی که اونجا فامیلایشان است، یعنی یک تعداد افغانایی که اونجا فامیل دارن برای
دیدن از اونا یا روابطی که بین این فامیلا موجود می باشن، اینا مجبور هستن به پاکستان سفر بکنن. و دیگه مسئله مریضیشون هست که اینا معمولا به خاطر تداوی پاکستان می رن. گرچه در سالهای سابق اینا امکانات دیگه داشتن و هند بود، اما از 1.5 سال به این طرف هند هم بسته است و افغان ها دیگه مسیر ندارن که اونا برای تداوی یا برای دیدن فامیلای خود برن. اینمی یکانه مرز که هست، اینمی مرز ترخم و سپین بلدک و اینمی هستن. و قسمی که دوستا گفتن، پاکستانی ها از این هم من حیث وسیله فشار استفاده میکنن و هم مسائل تجارتی خود در وقتش اینا اموال خود. مثلا اگر شما متوجه باشین، وقتی که مرز بسته میشه، این به معنای این است که مال تجار پاکستانی بسته میشه، برای از اونا اجازه میتن که اونا وارد افغانستان شوند. ولی از این طرف اموال تجارتی یا مخصوصا زمانی که میوه یا محصول میوهی افغانستان می باشه، اینا مرزها را بسته می کنند که اونمو تجار ما بسیار از این های متضرر می شند. وایی که مثلا تجار، اموال تجار ما که در کراچی و یا بعض بنادر دیگه پاکستان است، زمان ایره مسدود می سازند که سر از او محصول گمرکی اضافه می شه و تجار از پرداختی و محصول گمرکی عاجز می مانه. این ضربه بیشتر بر تجار افغانی وارد میکنه تا اینکه بر تجار پاکستانی. پاکستانی ها هم ضرورت داره که مرز باز باشه، برای اینکه اینا محصولات خود وارد بازار افغانستان میسازند و این وقت و زمانش معلوم است. مثلا زمانی که در زمستان میوه پاکستانی میرسه، اینا کوشش میکنن که مرزها را باز نگاه کنن و اگر از طرف افغانستان هم بسته میکنن، بر اموال تجارتی خود اجازه میتن که اینا داخل خاک افغانستان شوند. به این ترتیب متضرر اصلی و بیشتر تجار افغانستان و مردم افغانستان است، نه اینکه پاکستانی ها. شاید پاکستانی هم تو حد باشند، اما آنقدر که تجار افغانی و مردم افغانستان از این متضرر میشن، و قدر پاکستانی ها از این متضرر نمیشن.
تشکر. و در گذشته پاکستان همیشه متهم به کمک با طالبان شده، اکنون با متحد پیشینش چرا چندین مرتبه درگیر شده؟ در مورد نجیب آزاد، رئیس جنبش باور، پاسخ فرستاده.
طوری که قبلا گفتم، این درگیری ها میان افراد صفوف پایین و نیروهای پاکستانی صورت میگیرد، نه بین تحریک طالبان و پاکستان. تحریک و رهبری طالبان امروز هم به همان اندازه گذشته رابطه دیرینه و نزدیک با پاکستان دارد. کاملا تحت رهبری و مدیریت پاکستان قرار دارند. اکثریت خانواده ها و کاروبار رهبران طالبان در پاکستان می باشد. همین رهبران طالبان روزمره هزاران تن معدن به شمول سنگ زغال و سنگ های گرانبها را به پاکستان قاچاق می کنند. اما یک نقطه قابل یادآوری است که فرکسیون میان رهبری طالبان نیز نقش غیر مستقیم در این درگیری ها دارد. یعنی نزدیکی و توجه خیلی زیاد پاکستان به شبکه حقانی اخوندان کندهار را تا یک حد ناراض ساختند و بیشترین درگیری ها نیز در سپین بولدک، یعنی در مناطق تحت کنترل اخوندان کندهار صورت گرفته که ساحه نفوذ شبکه حقانی و یا هم سراج الدین حقانی نمی باشد. و اخوندان در این زمینه تا یک حد بی‌پروایی نشان می دهند تا توجه لازم پاکستانی ها را کسب کند.
تشکر میکنم از مهمانان ما در این برنامه. چون فرصت خیلی اندک است، نجیب آزاد رئیس جنبش باور که برای ما پیام های صوتی فرستاده بودند، و همچنان احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان. از دو مهمان ما، آقایان اسمت قانی و آقای اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی، هم سپاسگزار هستیم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. و به کیلو هرتز. رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.